دوازده شب به وقت ایران در این نخستین لحظات بامداد آدینه 12 آبان میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. با عرض سلام و درود بر شما، میرعلی حسینی هستم و در این مجله نیمه شب به اتفاق همکارانم در رادیو فردا با خبرها و مطالب و گزارش‌های گوناگون با شما خواهیم بود. مثل همیشه پیش از هر چیز از مهمترین خبرها مطلع میشیم به همت همکارم فرهنگ قویمی. با سلام مجدد به شما.
با درود فراوان. در جریان درگیری روز پنجشنبه بین ارتش ترکیه و شبه نظامیان کرد در جنوب شرق این کشور 39 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس 31 تن از کشته شدگان از افراد پکاکا بودند و 8 سرباز ارتش ترکیه نیز در جریان این درگیری کشته شدند. این درگیری در نزدیکی شهر شمدینان در استان حکاری در مرز ترکیه و عراق و زمانی رخ داد که به گفته مقام‌های ترکیه شبه نظامیان در حال آماده شدن برای حمله بودند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در یک سخنرانی اعلام کرد که عملیات ارتش در واقع علیه نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پکاکا تا نابودی کامل آنان ادامه خواهد یافت. طی 3 دهه گذشته و در پی آغاز مبارزه مسلحانه نیروهای پکاکا برای دستیابی به کشوری مستقل تا کنون ده ها هزار تن کشته شدند. حزب کارگران کردستان از سوی دولت ترکیه، اتحادیه اروپا و آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود. در خبر دیگر، مجمع اقتصاد جهانی در گزارش سالانه خود درباره برابری جنسیتی در 144 کشور جهان اعلام کرد که ایران در سال جاری از جایگاه 139 در سال گذشته به رده 140 افت کرده است. در گزارش مجمع اقتصاد جهانی، کشورهای مختلف جهان بر اساس اطلاعات مربوط به امکان دسترسی زنان به تحصیل، بهداشت و درمان عمومی، شرکت در امور اقتصادی و سیاسی کشور رده‌بندی شدند. بر پایه این گزارش، ایران در بین 5 کشوری قرار گرفته که شاخص برابری زن و مرد در آنها در بدترین شاخص در جهان است. مجمع اقتصاد جهانی هر سال با بررسی تفاوت‌های موجود بین زنان و مردان در زمینه‌های بهداشت و درمان، آموزش، سیاست و اقتصاد فهرستی از کشورهای مختلف جهان تهیه می‌کند. در رده‌بندی جدید مانند سال‌های گذشته، ایسلند از نظر برابری جنسیتی بهترین و یمن بدترین کشور جهان معرفی شدند. در کنار ایسلند، کشورهای نروژ، فنلاند، رواندا و سوئد نیز در صدر جدول قرار گرفتند. در خبر دیگر، بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا حکم حبس برای نازنین زاغری در ایران را محکوم کرده و برای دیدار او در زندان ابراز تمایل کرد. در همین حال بنیاد تامسون رویترز محل کار خانم زاغری در بریتانیا در نامه رسمی که روز پنجشنبه منتشر شد، اشاره وزیر خارجه این کشور به آموزش روزنامه نگاری توسط خانم زاغری را تکذیب کرد. خانم زاغری در فروردین ماه سال 95 در بازگشت از سفری همراه با فرزند خردسالش به ایران، آنطور که رسانه‌ها در ایران گزارش دادند، به اتهام توطئه برای سرنگونی نرم حکومت جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شد. در پی حکم اولیه در مهر ماه سال جاری نیز ریچارد رادکلیف همسر خانم زاغری اعلام کرد که او به جرایم جدیدی متهم شده که مجازات آنها میتواند 16 سال حبس به محکومیت او بیفزاید. در آن زمان وزارت خارجه بریتانیا و نماینده ایران در سازمان ملل حاضر نشدند در این مورد موضع گیری کنند و خبرگزاری ها و رسانه های دولتی ایران نیز تا کنون این خبر را پوشش ندادند. آقای حسینی،
با سپاس از فرهنگ قویمی. اینک ببینیم در ادامه مجله نیمه شب چه خواهیم داشت. دونالد ترامپ قصد دارد برنامه مهاجرت از طریق قرعه کشی برای کسب گرین کارد را لغو کند. نظر یک وکیل امور مهاجرت در آمریکا را در این زمینه می شنویم.
یک نفر وارد آمریکا بشه، چه داستان پناهندگی باشه، چه خانوادگی، چه شغلی و یا برنامه قرعه کشی، تمام این اشخاص باید همون تدابیر امنیتی رو بگذرونن تا اینکه بتونن وارد آمریکا بشن.
از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، خواهیم پرسید چرا چاپ کتاب شناختنامه علی اشرف درویشیان ممنوع شد.
اینا میخوان مدرکی به اصرا به تصدیل ندن، اما این بار رسمن اعلام کردن که این کتاب بعد از 7-8 سال که در وزارت ارشاد بوده و بلا تکلیف بوده ممنوع هستش.
پناهجویان ساکن اردوگاه‌های جزیره مانوس با چه معضلاتی روبرو هستند؟ یک وکیل پناهجویان در استرالیا درباره مشکلات این پناهجویان که شماری از آنها ایرانی هستند خواهد گفت.
آب به برق قطع کردن، تمام نیروهای حفاظتی خارج شدن. به عبارت دیگر بیش از 600 چند نفری که الان در اونجا حضور دارن، نه در آب آشامیدنی دارن و نه غذا.
با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، هم وعده داریم که به ویژه درباره حاشیه‌های تیم ملی فوتبال ایران برای ما خواهد گفت. در پایان برنامه با برنامه هفتگی تابو وعده داریم، همراه با فهیمه خضر حیدری، به علاوه مطالب متنوع دیگر که در طول برنامه از آنها با شما خواهیم گفت. در آمریکا قانون مهاجرت در آینده با تغییرات گسترده‌ای روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد که برنامه مهاجرت از طریق قرعه‌کشی برای گرین کارت را لغو خواهد کرد. عامل حملات روز سه‌شنبه در نیویورک 7 سال پیش از طریق قرعه‌کشی کارت سبز به آمریکا مهاجرت کرده بود. برای آگاهی بیشتر از جزئیات تحولات احتمالی در قوانین مهاجرتی آمریکا، گزارش همکارم نادر صدیقی رو در واشنگتن بشنوید.
I am today starting the process of terminating the diversity lottery program.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید که روند لغو برنامه موسوم به ویزای متنوع و به عبارتی مهاجرت به این کشور از طریق قرعه کشی گرین کارت را از امروز آغاز میکند و از کنگره میخواهد تا بیدرنگ تدابیر لازم برای پایان دادن به این برنامه را به کار گیرد. رئیس جمهوری آمریکا پیش از این در چارچوب اصلاحات مربوط به قوانین مهاجرت به آمریکا در مورد لغو برنامه اعطای گرین کارت اینچنین آشکار و قاطع سخن نگفته بود. تصمیم او از ماجرای خونین روز سه‌شنبه در نیویورک تأثیر گرفته که طی آن 8 تن جان باختند و تعداد بیشتری هم زخمی شدند. سخنان آقای ترامپ با واکنش فوری رهبران کنگره روبرو شد و از جمله رهبر اقلیت دموکرات‌ها در سنای آمریکا رئیس جمهوری را به سیاسی کردن حادثه تروریستی نیویورک متهم کرد. میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در سنا، نیز سیاسی کردن رویداد سه‌شنبه در چنین شرایطی را درست نمی‌داند و می‌گوید که صحبت در مورد حل مسئله از طریق لوایح قانونی بسیار زود است. با این حال کاخ سفید و در پی آن دادستان کل آمریکا بر لزوم لغو قانون اعطای اقامت دائم از طریق قرعه کشی تاکید کردند. خانم هکبی ساندرز، سخنگوی کاخ سفید، گفت که بحث سیاسی در مورد این موضوع البته زمان و مکان خود را می‌طلبد، ولی رئیس جمهوری برای لغو برنامه قرعه کشی گرین کارت تلاش خود را ادامه خواهد داد و این امر از سیستم مهاجرتی خارج خواهد شد. He would abolish the diversity visa lottery. جف سشن، دادستان کل آمریکا که وزارت دادگستری را هم بر عهده دارد، با تاکید بر لغو برنامه اعطای گرین کارت از طریق قرعه کشی تصریح کرد که این قانون احتمالاً با سیستمی مشابه آنچه در کانادا جاری است جایگزین خواهد شد. اتلانتیک مگزین در بررسی تاریخچه قانون موسوم به ویزای متنوع میگوید که این قانون در سال 1990 میلادی توسط سناتور چاک شومر که اکنون رهبر اقلیت دموکرات‌ها در سنا تدوین شد و به صورت قانون درآمد، ولی 4 سال پیش سناتور شومر همراه با تعداد دیگری از سناتورها خواهان باطل کردن این قانون شد. اتلانتیک مگزین اضافه می‌کند که قانون اعطای گرین کارت از طریق قرعه‌کشی در اصل برای کمک به مهاجران ایرلندی تصویب شد، ولی امروز این ویزا به کشورهای 6 منطقه جغرافیایی گسترش یافته که ایران نیز از جمله این کشورهاست. خانم زهره میزراهی، حقوقدان و وکیل امور مهاجرت در لس آنجلس ایالت کالیفرنیا، میگوید که طبق قانون اساسی آمریکا، قانون مربوط به اعطای گرین کارت از طریق قرعه کشی در حال حاضر لازم الاجراست.
تعداد اشخاصی که در این جرائم یا آدم کشی ها شرکت دارن از کشورهایی هستند که اغلب مهاجر هستند. دولت آمریکا حساسیت خاصی پیدا کرده به تعداد مهاجرین به این کشور و ما ظرف ماهای گذشته این اثرات رو داریم به کرات میبینیم از نقطه نظرهای مختلف. چیزی که آقای ترامپ بهش اشاره کردن مسئله دایورسیتی ویزا، اصولا اختصاص داده شد به اون تعداد مهاجرینی که از کشورهایی میان که سابقه کمی داشتن از نظر مهاجرت به آمریکا. اغلب اوقات مهاجرین به آمریکا مال اروپا بودن ولی بسیار کم مال آفریقا یا قاره آسیا بودن. یک نفر وارد آمریکا بشه، چه داستان پناهندگی باشه، چه خانوادگی، چه شغلی و یا برنامه قرعه کشی، تمام این اشخاص باید همون تدابیر امنیتی رو بگذرونن تا اینکه بتونن وارد آمریکا بشن. قانون اساسی آمریکا اجازه نمیده قانونی عطف ما سبق اجرا بشه. البته برنامه لاتری 30 سپتامبر تمام میشه برای اشخاصی که باید برن کنسولگری برای مصاحبه و از اکتبر متقاضیان میتونن تقاضای خودشونا به اون اداره و آدرسی که داده میشه بفرستن. مسئله ای که خیلی مهمه بدونن اینه که معمولا یک پنجره زمانی داده میشه برای مردم تقاضاشونا بفرستن و تا به امروز من میدونم این داستان در جریانه. مردم میتونن تقاضاهاشون رو درست و کامل بفرستن ولی از نظر اینکه در انتهای ماه نوامبر کنگره بخواد کاری بکنه یا نه اون مسئله جداگانه است.
انتظار می‌رود که بحث‌های مربوط به اصلاح قوانین مهاجرت به آمریکا در سال آینده میلادی در کنگره این کشور آغاز شود ولی طی مسیری که به قانون جایگزین منتهی شود چندان آسان نخواهد بود.
گزارشی بود از نادر صدیقی در واشنگتن. همونطور که میدونید میتونید از راه‌های مختلف برای ما پیام بفرستید و نظرات خودتون رو درباره مسائل مختلف در میان بگذارید. از طریق وبسایت رادیو فردا، شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، تلگرام و توییتر و از طریق تلفن. در اینجا شماری از پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم.
آقای خامنه، امریکا را دشمن و خبیث ملت ایران می نامید. امریکا همیشه دوست ملت ایران بوده. به یاد بیاد در جنگ جهانی دوم روسای اشغالگر ایران را تخلیه نمی کردن. اولتیماتوم رئیس جمهور امریکا بود که از ایران خارج شدن. تو دشمن عوضی گرفته. دشمن ما روسیه است که الان تو در دامن پوتین متجاوز و پایگاه های هوایی و نمیدونم زمینی هم بهش داده. این بود استقلال شما. نفرین بر شما.
سامه عدالتی که سال 95 به مردم قولش دادن، گفتن اردیبهشت ماه پرداخت میشه سود سهامش، انداختنش به شهریور، بعد در به در آوردن، آیا مردم چرا دور میزنن؟ این راست و حقیقتش رو به این مردم بگن.
آقای پوتین روسی به دیدار خامنه ای در تهران رفته. این خبر دو موضوع رو به یادم آورد. یکم این که شعار اولیه انقلاب اسلامی نه شرقی نه غربی بود که خب امروز میبینیم که اون شعار در عمل تبدیل شده به نه غربی نه غربی و نوکری روسیه سیاست ایران اسلامی رو به اثبات میرسونه. دوم این که فردی به نام فخرآور کتابی تحقیقی منتشر کرد که در اون ادعا کرده بود که آقای خامنه‌ای تحصیل کرده دانشگاه پاتیستومونوا در مسکو است و به همین دلیل هم دنبال روی سیاست روسه. خب با مراودات اقتصادی سیاسی نظامی کنونی با روسیه و اجازه دادن به اونا که از ایران به سوریه موشک پرتاب کنن و یا شهروندانشان هزار هزار در ایران باشن، ما رو یاد سیاست کاپیتولاسیون زمان شاه و وجود آمریکایی ها در ایران میندازه که اگر جرمی مرتکب میشدن اونا رو به آمریکا میفرستادن.
روز چهارشنبه سناتورهای آمریکایی به اتفاق آرا به یک قطعنامه رأی دادند که در آن خواستار آزادی همه شهروندان آمریکایی زندانی در ایران شدند. در قطعنامه شماره 245 سنای آمریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواسته شده که موضوع اشخاصی را که گروگانهای آمریکایی در ایران خوانده شدند به اولویت اصلی دولت بدل کند. هانا کاویانی.
قطعنامه شماره 245 سنای آمریکا که توسط دو سناتور تد کروز از حزب جمهوری خواه و پاتریک لهی از حزب دموکرات تهیه شده بود، با اشاره به پرونده سیامک و باقر نمازی، ژیائو وانگ و همچنین نزار زکا که اقامت دائم آمریکا را دارد، با ترغیب رئیس جمهور به اقدام برای آزاد کردن این افراد میگوید آمریکا و متحدانش که آنها نیز شهروندانی زندانی در ایران دارند، باید یک گروه کاری چند ملیتی درست کنند تا بتوانند برای آزادی شهروندانشان تلاش کنند. در این قطعنامه همچنین به پرونده رابرت لوینسون نیز اشاره شده و آمده که باید دولت ایران اقدامات اساسی برای عمل به وعده‌هایش در زمینه این شهروند آمریکا که در ایران ناپدید شد انجام دهد. تد کروز و پاتریک لهی پس از رأی سناتورها به این قطعنامه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که آنها وظیفه اخلاقی دارند که از سوی صدای کسانی باشند که ساکت شدند و در زنجیر هستند و از سوی دیگر کسانی که در ایران مسئول بازداشت و بدرفتاری با مردم هستند را به سزای اعمالشان برسانند. جارد گنسر، وکیل سیامک و بابک نمازی که هر کدام به تعامل 10 سال زندان محکوم شدند نیز در پی رأی سنای آمریکا در روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای با ابراز خوشنودی از این اقدام گفتیم بسیار مهم است که حال سنا نیز همانند مجلس نمایندگان قطعنامه‌ای در این زمینه تصویب کرده است و همکنون به نظر او بسیار مهم است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هر آنچه در توان دارد برای آزادی باقر و سیامک نمازی و بازگرداندن آنها به آمریکا انجام دهد تا به گفته آقای گنسر یک تراژدی دیگر توسط رژیمی سنگدل رقم نخورد. باقر نمازی 81 سال است و بنابر گزارش‌ها وضعیت جسمانی مساعدی در زندان ندارد. آقای نمازی از کارمندان پیشین یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، در پی زندانی شدن پسرش سیامک در ایران حدود 2 سال پیش برای ملاقات با او رهسپار تهران شد، اما بازداشت شد و هر دوی آنها به اتهام همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم به 10 سال زندان محکوم شدند. ژیائو وانگ نزدیک به 1 سال پیش بازداشت شده بود ولی خبر بازداشت او اواخر تیر ماه گذشته فاش شد و او نیز دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه پرینستون و برای تحقیق در ارتباط با دوران قاجار به ایران رفته بود و پس از بازداشت به تحمل 10 سال حبس محکوم شده است. نزار زکا نیز در شهریور ماه 1394 به دعوت ایران برای شرکت در یک همایش به تهران سفر کرد و در این همایش نیز شرکت کرد، اما اندکی بعد ناپدید شد و سپس اعلام شد که در بازداشت به سر می‌برد. او نیز به تحمل 10 سال محکوم شده و قوه قضاییه ایران درخواست تجدید نظر در حکم همه این افراد را حدود 2 ماه پیش رد کرد.
گزارش هانا کاویانی را می‌شنیدید. آرش سنجابی نویسنده کتاب شناختنامه علی اشرف درویشیان روز پنجشنبه اعلام کرد که وزارت ارشاد به طور رسمی به ناشر این کتاب اعلام کرده که چاپ آن ممنوع است. علی اشرف درویشیان داستان نویس و پژوهشگر ادبیات عامه روز 4 آبان بر اثر بیماری در سن 76 سالگی درگذشت. ساعتی پیش در گفتگویی با فرج سرکوهی و که نویسنده و منتقد ادبی است، ابتدا دلایل سانسور این کتاب رو پرسیدم. فرج سرکوهی:
اونطور که مؤلف کتاب اعلام کرده، وزارت ارشاد به طور رسمی اعلام کرده که اجازه انتشار این کتاب رو نمیده و این کتاب ممنوع است، اما نگفته که چرا و به چه دلیل. اما این نکته رو توجه بکنیم که اینا تا معمولا رسما اعلام نمیکنن که کتاب ممنوع است، نگه میدارن کتاب رو. چنانچه همین کتاب شناختنامه علی اشرف درویشیان به قول مؤلفش 7 8 سال اونجا معطل بوده در وزارت ارشاد، اینا معمولا جواب نمیدن. سانسور هم وقتی میخوان کتابا رو بکنن و تغییراتی بدن، بخشای رو حذف کنن یا اینا معمولا روی یک کاغذی که سربرگ نداره، یعنی بسیار ننوشته بذار، چه کاغذ معمولی که هر کاغذی میتونه باشه می نویسن. اینا میخوان مدرکی به اصرا به دست ندن، اما این بار رسما اعلام کردن که این کتاب بعد از 7 8 سال که در وزارت ارشاد بوده و بلا تکلیف بوده ممنوع هستش. حالا مؤلفش گفته که اینا خواستن حتی انتشارات چه عوض بکنن بدن به یک انتشاراتی دیگه، اما وزارت ارشاد به طور کلی گفته ممنوع هست. و این در حالی است که آقای عباس صالحی وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی وقتی که آقای علی اشرف درویشیان مرد در یک توییتر نوشت و توییت کرد که آبشوران و از این ولایت، این دو تا از آثار علی اشرف درویشیانه. نوشت اینا رو در 12 سالگی خواندم. تلخی فقر را به کامم کشاند، داستان خاطرهایی که تکرار میشن. یعنی وقتی یکی میمیره و موضوع روس است، سعی میکنن اینا هم به اصطلاح همراه بشن و خودشونو محبوب بکنن، اما اون کتابی که درباره این آدم هست رو اجازه نمیدن. حالا میشه حد زد که چرا اجازه ندادن، چون معمولا این شناخنامه مجموعه مقالاتی هست درباره یک نفر. حالا کسانی که مقاله نوشتن، دو سه نفر از کسانی که مقاله نوشتن اخیراً بعد از مرگ علی اشرف و در روزنامه چاپ شده، بعدن اومدن در فضای مجازی اعلام کردن که جملاتی از نوشته های ما رو بدون اجازه ما سانسور کردن و حذف کردن. از جمله مثلا یکی از نویسندگان آقای رضا خندان که دوست صمیمی آقای درویشیان مثلا و او هم چند کتاب منتشر کرده، از جمله او مثلا اعلام کرد که خب من نوشتم که وقتی که در دوره خاتمی آقای مهاجرانی یک جلسه‌ای در کیش گذاشت که یکی دعوت کرد، از ذره های درویشیان دعوت کرد، اون نرفت و گفت که من بر سفره خون نمی‌نشینم. این بحث رو حذف کردن. بنابراین میشه حد زد که در حال چون درویشیان نویسنده مستقل و انتقادی بوده و آثار او هم آثار انتقادی است و کسانی که نوشتن طبیعتاً این حرفا رو نوشتن، میشه حد زد که به این دلیل این کتاب رو اجازه چاپ نمیده.
آیا نویسندگان دیگری در معرض سانسور قرار دارند؟
ما می‌دونیم که این سانسور در دوره آقای روحانی برخلاف وعده‌ای که داد تغییر نکرده، در بعضی جنبه‌ها هم شدیدتر شده. اینکه نویسنده از تیغ سانسور بترسه و خود سانسوری بکنه، حالا چه نویسنده‌ای که داستان می‌نویسه چه نویسنده‌ای که مقاله می‌نویسه، این تنها نتیجه اون این هستش که اولا سانسور رو گسترده‌تر می‌کنه، سخت سانسور رو بالاتر می‌بره و بعد هم خود اثر و خود خلاقیت نویسنده رو تخریب می‌کنه. تمام تجربه 30 سال نشون داده که تن دادن به خود سانسوری به معنای قتل خلاقیت خود هنرمند هستش، به خصوص اکنون که فضای مجازی هست و مثلا شما در ایران وقتی یک کتاب چاپ می‌کنید می‌خواید با تیراژ 500 تا چاپ بکنید، 1000 تا چاپ بکنید، خب اینو در فضای مجازی هم می‌تونید بدون سانسور منتشر بکنید و این تنها راهی است که میشه هم حرمت خلاقیت رو نگه داشت، هم اینکه آدم خودکشی هنری نکنه.
نویسندگانی که تاکنون شرح حالشون سانسور شده، شما چند تاشون رو به یاد دارید؟
بله، شما توجه بکنید که اجازه انتشار مقاله‌ای درباره صادق چوبک اصلا داده نمیشه. شناخنامه‌ای که درباره صادق چوبک که می‌دونیم یکی از بزرگترین و خلاق‌ترین نویسندگان ایران است، نویسنده سنگ صبور، درست شده، همه‌شون بدون استثناء اجازه چاپ پیدا نکردند. شناخنامه‌ای که درباره داستان‌های نیما هست، به علت داستان مرقد آقای نیما که خودش ممنوع است، باز اجازه ندادن. اجازه تجدید چاپ بعضی از شناخنامه‌ها مثل شناخنامه شاملو و شناخنامه ساعدی رو نمی‌دن. در مورد شناخنامه ساعدی هزار تا اشکال ایجاد کردن، خیلی بحثاشو حذف کردن، حالا هم اجازه تجدید چاپش نمیدن و این تقریبا یه وضعیتی که اغلب نویسندگان مستقل به اون دچارن.
صحبت‌های فرج سرکوهی رو میشنیدید. پناهجویان ساکن در اردوگاه‌های جزیره مانوس میگویند در پی اعتراض آنها نسبت به انتقالشان به محلی دیگر در کشور پاپوآ گینه نو، مسئولان آب و برق اردوگاه‌ها را قطع کردند و ذخایر غذایی آنها را رو به اتمام است. سازمان ملل متحد نیز روز پنجشنبه ضمن هشدار درباره وضعیت اردوگاه پناهجویان استرالیا واقع در پاپوآ گینه نو از مقامات استرالیا خواست نسبت به رفع تنش چند روزه میان پناهجویان و مسئولان زیربط اقدام کنند. مهتاب وحیدیراد در گفتگو با ایمان آوایی، وکیل پناهجویان در استرالیا، نخست از او درباره وضعیت این اردوگاه‌ها پرسیده است.
من تماسی داشتم از طرف یکی از پناهجویانی که در حال حاضر در جزیره مانوس حضور دارند. یکی از 600 چند نفری که در 4 تا کمپ نزدیک به هم توی جزیره مانوس به مدت نزدیک 50 ماه، بیش از 50 ماه محبوس بودند. همان چه که این دوستان به من گفتن، از دیروز صبح، یعنی 1 نوامبر 2017، ساعت 6:50 صبح طبق خبری که قبلا بهشون داده بودن اجرایش کردن، آب این 4 تا کمپ رو، برقش رو قطع کردن. آب و برق رو قطع کردن، تمام نیروهای حفاظتی خارج شدن. به عبارت دیگر بیش از 600 چند نفری که الان در اونجا حضور دارن، نه دست به آب آشامیدنی دارن و نه غذا. طبیعتا دارو و امکانات بهداشتی درمانی هم که به جای خود اصلا ندارن، قبلا هم نداشتن، الان که وضع زخیم‌تر شده. در طول این دو روز دوستان سعی کردن از ذخیره بیسکویتی که داشتن قبلا و نودل داشتن استفاده بکنن. چند نفریشون هم از درخت‌های توی همون محوطه نارگیل چیدن و سعی کردن خودشون رو تا حدی سیر بکنن. به هر حال شرایط فعلا ظاهرا خیلی اسفبار و دهشتناکه.
جریان اعتراض‌های این پناهجویان و قطع شدن آب و برق در این کمپ‌ها چه بود؟ از کجا شروع شد؟
دولت استرالیا به این دوستان پیشنهاد کرده که بینید در یک مقری در داخل خاک گینه‌اینو ساکن بشین، اما محلی‌های اونجا، ساکنین محلی، به شدت با این قضیه مخالفت کردن و نظر به این که چندین بار درگیری و حتی از دست دادن جان این پناهجوها قبلا در اثر درگیری با محلیات فاق افتاده، این پناهجوها میترسن از این که این محل خودشون رو فعلا ترک بکنن و برن در کنار محلی‌های گینه‌اینو ساکن بشن. به همین دلیل از خروج از قرارگاه سر باز زدن. دولت استرالیا برای اینکه بهشون فشار بیاره، آب، برق و همه چیز رو قطع کرده و غذا رو هم برده و اینا رو رها کرده.
خب با توجه به شرایطی که گفتید، این پناهجوها از چه طریقی با شما در استرالیا تماس گرفتن؟
اطمینان در پایان صحبت خودشون این رو گفتن، یکی از پناهجوها ظاهرا موفق شده قبل از دست شدن کاملا، یعنی تعطیل شدنش، به این روز افتادنش، یک دونه موبایل، دستگاه موبایل وارد قرارگاه بکنه به صورت پنهانی. البته نظر به اینکه الان در قطعه، قبلا فکرش رو کرده بودن و یه سولار پنل دارن که میتونن فقط همین یک دونه موبایل رو برای 600 نفر شارژش بکنن و در مواقع خیلی اضطراری مثل چنین کاری ازش استفاده بکنن.
آقای آبایی، میدونید از بیش از این 600 پناهجوی ساکن این کمپ ها که گفتید چند نفرشون ایرانی هستن؟ شما آماری دارید؟
اطلاع دقیقی ندارم. جمع کسانی که فارسی زبان هستن، یعنی جمع دوستان افغان و ایرانی در اونجا، طبق شنیده هم چیزی نزدیک 400 نفر از اون 600 نفر و ایرانی هم حدود نصف این مقدار رو تشکیل میدن، ولی من مطمئن نیستم که این اعداد چقدر میتونه دقیق باشه.
آقای آبایی، با توجه به اینکه شما وکیل هستید و روی پرونده پناهجو کار میکنید، بگید که وضعیت اقامتی این پناهجویان ساکن در کمپ های جزیره مانوس به چه صورتیه؟
ظاهرا تمامی این 600 چند نفر پرونده مهاجرتیشون توسط کارمندان وزارت مهاجرت استرالیا که مستقر در همون مانوس آیلند بودن مورد بررسی قرار گرفته و همشون به عنوان پناهجوی واقعی شناخته شده اند. منتها به خاطر سیاست‌های دولت استرالیا مبنی بر عدم پذیرش پناهجویانی که بدون ویزا و از طریق دریا وارد استرالیا شدن که در سال 2013 اجرایی شد، اینا انتقال پیدا کردن به مانوس آیلند و فعلا طبق تمام استانداردهای جهانی و طبق اعلامیه جهانی حمایت از حقوق پناهندگان، اینها همشون مشمول قوانین پناهجویی هستند و پناهنده واقعی به شمار میآیند. قبلا چون این راهی رو در پیش پای این دوستان گذاشتن که بریم به یک کشور سوم مثل کامبوج، اونجا مستقر بشن، که فقط 3 نفر این رو قبول کردن. کامبوج هم کشور بسیار فقیریه و توان و ظرفیت پذیرش این دوستان رو نداره. معاهده‌ای که در زمان آقای اوباما با دولت استرالیا برای پذیرش این پناهجوها بسته شد بین استرالیا و آمریکا، با روی کار آمدن آقای ترامپ بالت تعلیق در اومد و تنها نزدیک 45 نفر از مجموع 2000 نفری که در پاپوا گینه‌اینو حضور دارن به صورت نمادین قول این دوستان فقط رفتن. اما آنچه که مسلمه، آینده این بچه های باقی مونده هیچ گوشه‌ای امیدی هم براشون نیست.
ایمان آوایی، وکیل پناهجویان در استرالیا، به پرسش‌های مهتاب وحیدی را از رادیو فردا پاسخ می‌داد. مجمع اقتصاد جهانی گزارش سالانه خود درباره برابری جنسیتی در 144 کشور جهان را منتشر کرد. در این گزارش کشورهای مختلف جهان بر اساس اطلاعات مربوط به امکان دسترسی زنان به تحصیل، بهداشت و درمان عمومی، شرکت در امور اقتصادی و سیاسی کشور رده‌بندی شده‌اند. امسال ایران از جایگاه 139 در سال گذشته به رده 140 افت کرده و در بین 5 کشوری قرار گرفته که شاخص برابری زن و مرد در آنها بدترین در جهان است. جمشید زند.
در گزارش مجمع اقتصادی جهانی تأکید شده که علارغم پیشرفت مداوم اما کند یک دهه گذشته، شاخص برابری جنسیتی در سال جاری میلادی روندی نزولی را طی کرده است. مجمع اقتصاد جهانی هر ساله با بررسی تفاوت‌های موجود بین زنان و مردان در زمینه‌های بهداشت و درمان، آموزش، سیاست و اقتصاد، فهرستی از کشورهای مختلف جهان تهیه می‌کند. در رده‌بندی امسال، مانند سال‌های گذشته، کشور ایسلند از نظر برابری جنسیتی بهترین و یمن بدترین کشور جهان معرفی شده‌اند. در کنار ایسلند، کشورهای نروژ، فنلاند، رواندا و سوئد در صدر جدول قرار گرفتند. این پنج کشور بهتر از کشورهای دیگر جهان توانستند برابری زن و مرد را در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تضمین کنند. از 144 کشور مورد مطالعه، ایران، چاد، سوریه، پاکستان و یمن در قعر جدول قرار گرفتند و از آنها به عنوان کشورهایی یاد می‌شود که زنان از کمترین حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برخوردارند. در رده‌بندی سال گذشته، ایران و عربستان به ترتیب در رده‌های 139 و 141 بودند، ولی در سال جاری ایران به رده 140 رسیده و عربستان به رتبه 138 ارتقا یافته است. در این گزارش به پسرفت نسبی ایران در زمینه‌های آموزش و بهداشت و درمان زنان اشاره شده، ولی در این حال گفته شده که شرکت زنان در امور اقتصادی و سیاسی اندکی پیشرفت کرده است. عربستان سعودی در چند ماه گذشته رانندگی زنان و شرکت آنها در چند استادیوم ورزشی را آزاد اعلام کرد. این در حالی است که در ایران زنان هنوز اجازه حضور در ورزشگاه ها را ندارند. مجمع اقتصادی جهانی در گزارش سالانه خود هزینه مادی عدم برابری کامل جنسیتی در کشورهای بزرگ جهان را هم ارزیابی کرده است. بر اساس این ارزیابی، در صورتی که برابری جنسیتی کامل در عرصه اقتصادی در آمریکا تأمین شود، تولید ناخالص ملی در آن کشور 1,700,000,000,000 دلار رشد خواهد کرد. رشد تولید ناخالص ملی در صورت برابری کامل زن و مرد در عرصه‌های اقتصادی در بریتانیا 250,000,000,000 دلار و در چین هم 2,500,000,000,000 دلار ارزیابی شده است. در گزارش مجمع اقتصادی جهانی گفته شده که با ادامه روند کنونی پیشرفت در برابری زن و مرد در سطح جهان 100 سال دیگر میتوان شاهد برابری کامل زنان و مردان بود. بر اساس این گزارش برابری کامل زن و مرد در محل کار 217 سال طول خواهد کشید.
همانطور که وعده کرده بودیم در اینجا راهی جهان ورزش میشیم با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی.
پولی را که فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا برای تیم ملی ایران به فدراسیون فوتبال ایران پرداخت کرده، خانمی برداشته و خرج مصارف شخصی کرده است. این سخن کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران است که خبرگزاری‌های ایران نیز آن را به طور مشروع بازتاب دادند. تیم ملی فوتبال ایران نخستین تمرین خود را برای آمادگی در بازی دوستانه مقابل پاناما که قرار است هفته آینده در اتریش برگزار شود، روز پنجشنبه در تهران برگزار کرد. این تمرین زیر نظر کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی، و با حضور خبرنگاران و فیلمبرداران برگزار شد. کیروش به خبرنگاران گفت پس از 7 سال هنوز شرایط تغییری نکرده و بودجه مشخصی برای برنامه‌های تیم ملی فوتبال ایران نداریم. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اضافه کرد:
I told you before that I don't want to talk more about this thing. So please don't ask me because where is the money for the preparation? That's a simple question. Where is the budget for the preparation?
من نمیخوام درباره این مسائل صحبت کنم. از من نپرسید. شما بروید بپرسید بودجه کجاست. خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از کیروش مینویسد پول را خانمی برای مصارف شخصی خود برداشته است و فدراسیون فوتبال هم از این خانم حمایت کرده تا به تیم لطمه بخورد. کیروش میگوید دیگر از من سوال نکنید، از من راجع به هواشناسی بپرسید. من 2 بازی قبلی را هم که با روسیه و توگو دوستانه و برای آمادگی انجام دادیم با ارتباطات شخصی خودم ترتیب داده بودم. ما 2 بازی با پاناما و ونزوئلا باید برگزار کنیم. اگر پول داشتیم با تیم‌هایی مثل بلغارستان و یا پرتغال برای بازی‌های دوستانه بازی می‌کردیم. پول کجاست؟ تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مسابقات جام بین قاره‌ای از روسیه شکست خورد و به عنوان تیم دوم گروه خود به مرحله نیمه نهایی راه یافت. این مسابقات در دبی و با شرکت 8 تیم برگزیده جهان برگزار می‌شود. ایران در شرایطی به روسیه باخت که بازی در وقت معمولی 3-3 مساوی شده بود و در وقت اضافی ایران 1 گل دریافت کرد و روسیه 4-3 برنده شد. به این ترتیب تیم ملی فوتبال ساحلی ایران امروز جمعه در مرحله نیمه نهایی تیم ملی برزیل را پیش روی خواهد داشت و روسیه با پرتغال بازی خواهد کرد. در ایران لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس هفته 11 خود را روز پنجشنبه با دو بازی پیگیری کرد که در بازی اول در بوشهر تیم پارس جنوبی جم با پیروزی 3-1 میهمان خود سپیدرود رشت را بدرقه کرد. پارس جنوبی با این پیروزی با 25 امتیاز سطر جدول را از پرسپولیس 23 امتیازی پس گرفت. پیکان هم 23 امتیازی است و در رده سوم. در بازی دوم دو تیم ته جدولی استقلال خوزستان و سیاه جامگان خراسان در اهواز به مسافه یکدیگر رفتند که نتیجه 2-1 به سود استقلال خوزستان بود. آخرین بازی از هفته 11 لیگ برتر امروز در آبادان ساعت 5 بعد از ظهر میان صنعت نفت و گسترش فولاد تبریز برگزار می شود.
با سپاس از حبیب روشنزاده. خب مجله نیمه شب همچنان ادامه داره، چرا که اکنون نوبت بازپخش مجله هفتگی تابو رسیده، برنامه ای از فهیمه خضر حیدری. من به سهم خودم به شما شب بخیر میگم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
در آستانه روزی که در ایران به عنوان اربعین حسینی شناخته می شود و شیعیان آن را 40مین روز شهادت امام سوم خود حسین می دانند، در تابوی این هفته نگاهی می کنیم به بعضی شیوه های سوگواری مسلمانان در این ایام، از جمله غم زنی که یکی از مناقشه برانگیزترین آنهاست. مخالفانی مثل عبدالعلی بازرگان دین‌پژوه این شیوه عزاداری را متحجر، خودآزاری و سبب ترویج خشونت می دانند. گروه‌هایی از مسلمانان اما غم زنی را شکلی مخلصانه از به سوگ نشستن برای امام خود می دانند. حجت الاسلام محمد هدایتی یکی از آنهاست. سلام، با من فهیمه خضر حیدری در تابوی این هفته همراه هستید. آقای هدایتی، میخوام از شما بپرسم که اساسا حالا قبل از این که بپردازیم به انواع اشکال این عزاداری، برای شنوندگان ما بگید که این عزاداری چه اهمیتی داره و اساسا ریشه هاش از کجا میاد؟
پایه‌گذار عزاداری خود اهل بیت بودن و فراوان منابع دینی روایی و منابع بسیار صحیح و مستند داریم، از جمله کتاب کامل الزیاره مرحوم ابن خلدی هست که بیش از 1000 سال پیش زندگی میکرده، نزدیک به عصر اهل بیت بوده و روایاتی که فراوان هست، البته در کتابهای دیگه بهار مرحوم مجلسی، کافی مرحوم کلینی و دیگران که هست. فلسفهشون اگر ما بخواهیم شاید خودمون بررسی کنیم، میگیم به جهت اینکه این گروه در اقلیت بودن و صدایی نداشتن برای رساندن، وسیله نداشتن، همیشه تحت فشار بودن، صدها و هزاران امامزاده که از وطنشون آواره شدند و در قریه ها، روسته ها، شهر ها کشته شدن به شهادت رسیدن، نمونش هست. از این طریق صدای خودشون رو، هدف خودشون رو، مکتب خودشون رو تبلیغ میکردن، به گوش دیگران میرسوندن بر مبنای این عقیده که صحیح ترین راه و مکتبی که میتونه نجات بخش برای بشر رو سعادتمند کنه برای آخرت ارائه بده و اون تعالیم انسانساز حیات بخش رو برسونه.
خیلی متشکرم آقای هدایتی. آقای بازرگان، آقای هدایتی تاکید دارن روی اینکه دستور صریح به گفته ایشان از اهل بیت وجود داره برای عزاداری ها و سوگواری ها. من مایل هستم نگاه شما رو هم در اینجا بدونیم و به طور خاص پرسش من این هست که این شکل امروزی که ما از عزاداری میبینیم و در طی سالیان حفظ شده این شکل، حالا با تغییرات اندکی اینجا و آنجا، این شکل چگونه آغاز شده؟
زنده نگه داشتن این امر به عنوانی که حاکمیت مردم مطرحه، نمیتونه حکومت به صورت موروثی باشه، این یک امر دائمیه. پس زنده نگه داشتن اون پیام، مخالفت با ظلم و ستم و دیکتاتوری و استبداد، یه امر همیشگیه. بحث فقط اینه که آیا زنده نگه داشتن همچنان الزاماً با خودآزاریه یا نه با شرح و بیان اون ارزشایی که به خاطر اون امام حسین قیام کردن. مسئله در واقع امر به معروف و نهی از منکر، یعنی دفاع از ارزش‌هایی که جامعه به خاطر اون به پا شده و در واقع مخالفت با کسانی که حقوق مردم پایمال می‌کنند. اهدافی امام حسین داشتن، اون اهداف زنده نگه داشتنش برای جامعه اسلامی خب بسیار مهمه، ولی بحث اصلی اینه که نوع عزاداری. اگه عزاداری دور هم جمع شدن باشه و ذکر مطلب و زنده نگه داشتن اون ارزش‌های اخلاقی که آفریده شد در اون ماجرا بسیار خوبه، ولی خودآزاری در واقع طبق صریح آیات قرآن و سنت پیامبر و گفتارهای خود امام حسین و اهل بیت به شدت اینا خلافه. در واقع این نوع خودآزاری ها اصلا به نظر بنده جایگاهی در اسلام نداره.
بسیار خوب آقای هدایتی، صحبت آقای بازرگان رو شنیدید. به خودآزاری اشاره کردن، موضوعی که شاید به اشکال و شیوه های مختلف عزاداری ما رو برسونه. یکی از این اشکال که مناقشه برانگیزتر از همه شکل های دیگر عزاداری است، مثلا غم زنی است، و من میدونم که شما در این زمینه در حقیقت معتقد هستید که غم زنی اتفاقی است که جزء ضروریات عزاداری برای امام سوم شیعیانه. ممکنه کمی توضیح بدید اگر این ضرورت هست از کجا میاد و چرا پس اینقدر باهاش مخالفت هست حتی از سوی حکومت اسلامی؟
بله، ببینید ما به هر حال خدا رو شکر در یک این نقطه مشترکیم با جناب بازرگان که عزاداری باید باشه. حالا میریم سراغ شیوه ها. ما دین اعتقاداتمون رو از کتاب و سنت میگیریم، از قول معصوم، از تقریر و فعل معصوم میگیریم. خودآزاری ما هیچ جا نداریم که حرام باشه با استناد به قرآن و روایات و احادیث، حتی اگر خودآزاری باشه. البته از نگاهی که عزاداری میکنه، سینه میزنه، خنده میزنه، این خودآزاری نیست، با عشق و علاقه در اوج شعف از این عملش لذت میبره، از نگاه بیرون که نگاه میشه یه حالت هست اسمش خودآزاری هست، ولی این هیچ احساس خودآزاری که نمی کنه هیچی، باعث تقویت روحیش میشه، از نظر روحی روانی بسیار استفاده میکنه عزادار.
یعنی از غم زنی منظورتون این هست آقای هدایتی که از غم زنی لذت میبرن؟
اصلا همینطور هست، کسی معنویت میکنه، کسی ثواب میکنه، روحیه خودش رو تقویت میکنه و در اوجش شجاعت و ایثار و فداکاری و اون مواسات با امام حسین علیه السلام میشه در نگاهی که در حالتی که رمضانی صورت میگیره. و اما اگر خودآزاری قرار باشه حرام باشه، بیشترین خودآزاری رو در قرآن ما میبینیم و مهمترینش رو. حضرت یعقوب که معصوم از پیامبر خدا هست، آنقدر گریه میکنه در فراق یوسفی که میداند در اعتقاد ما که او زنده هست و میداند که او رو خواهد دید، چون علم غیب داره. آنقدر گریه میکنه که نابینا میشه، نه اینکه یه خطی روی سر و یا روی بدنش خراش بیفته، یه خونی در بیاد. اصلا تعبیری که ما رو خودآزاری تلقی بکنیم، حضرت یعقوب قابل قیاس نیست با کسی که دمه میزنه. یعنی حتی عضو مهمی و مهمترین عضو بدن رو مختل میکنه، از کار میاندازه. و فقها و بزرگانی مانند مرحوم حکیم آیت الله خویی، آیت الله خونساری، بلفایگانی، مرشی نجفی، وحید خراسانی، علمای گذشته، علمای 50-70 سال اخیر همه نوشتن اون چی که استاد ما فرمودن درست هست. نامش مشخصه، شنوندگان شما هم میتونن مراجعه کنن، جناب بازرگان حتما مستحضر هستن. ولی در فعل معصوم که ما میبینیم، محدث نوری در دارالسلام داره که وقتی مصیبت رو برای امام سجاد علیه السلام میخوانند، امام سجاد تمام قامت بلند میشن و با سر به دیوار میکوبند و بینی امام سجاد شکسته میشه، سر امام سجاد شکسته میشه، خون جاری میشه بر بدنشون. و بعد قصه حضرت زینب که چوبه در چوبه محمل میزنن، که البته اینو تشکیک میکنن که ضعیف هست، به نظر بنده نه تنها ضعیف نیست، از یکی از وقایع مهم تاریخی هست، برای اینکه تمام منبری ها روزخان ها در باز خلال حداقلش این 100 ساله اخیر در محضر علما مراجع تقلید روزخان ها روزه خوندن، مراجع تقلید هم سکوت کردن و نگفتن این حرفا رو نزنید، اینها خرافات. حضرت زینب سرش رو زد به توی محمل و شکست وقتی سر امام حسین علیه السلام رو دید.
آقای بازرگان، استدلال های آقای هدایتی رو شنیدید، حالا اشاره میکنن به تاریخ اسلام و روایت هایی که وجود داره که شخصیتی مثلا سرش رو به دیوار کوبیده شکسته، یا شخصیتی مثلا از عزاداری به چه روزی افتاده، یا به هر حال توصیه هایی که در روایات و آثار به جا مانده در تاریخ اسلام ایشون اشاره میکنن. شما پاسختون چیست؟ آقای هدایتی میگویند که این اصلا خودآزاری نیست، نکته که شما مطرح کردید.
ببینید، مسئله گریستن به عنوان یه امر عاطفی، یه امر احساسی که در اختیار خود آدم نیست، خب اشکالی نداره، طبیعیه، برای هر کسی پیش میاد، یه عزیزش رو وقتی از دست میده چه برسه به بزرگانی که به هر حال هویت اعتقادی خودش رو از اونها داره. ولی من عرضم اینه که بزرگان ما، بزرگان فقه، از شیخ کلینی گرفته عرض کردم، شیخ طوسی، ادریس هلی، همه اینا، این بزرگان به وضوح در واقع گفتن اجماع فقها بر حرمت این کار است. اولا میگن که به هر حال بکا یعنی گریه اشکالی نداره، ولی بر صورت زدن، چهره خراشیدن، موی سر و تراشیدن و نوحه خوندن، میگن همه اینا صریحا، من کتابا و صفحاتش و همه اینا را میتونم خدمت شما عرض بکنم، یعنی به وضوح در کتابهای معتبر شیعه هستش. خود شیخ کلینی در اصول کافی، در فروع کافی، همه اینا در واقع وجود داره. یا خود اصلا امام حسین به خواهر بزرگوارشون میگن که هرگز بعد از مرگ من خدازاری نکن، به صورت خودت نزن، چهره مخراش، بیتابی نکن، صبر بکن. یا خود پیامبر اسلام به دختر بزرگوارشون حضرت فاطمه گفتن هر وقت من مردم، ایشون هم همینو میگن، صورت خودتو نخراش، موتو پریشان نکن، فریاد واویلان در مد بر من نوحه با عذاب برپا نکن. یعنی بزرگان شیعه به شدت مخالف بودن. ام حکیم معروفه که از پیامبر میپرسه یعنی چه کاری رو ما نافرمانی نکنیم، میگه اینه که هرگز در این مصیبت ها به صورتتون نزنید، چهرتون رو نخراشید، موی سرتون رو نکنید، گریبانتون رو مدرید، جامعه سیاه نپوشید، فریاد واویلا نکشید. این تو فروع کافیه، اینا همه کتابای مسلم شیعه است. میخوام عرض بکنم که در یک دورانی در اون قرون اولیه چنین چیزایی نبوده، ولی از اونجا که روایات و احادیث ضبط صوت که اون موقع نبوده، سینه به سینه گشته تا به امروز ما رسیده. بنابراین سخنان متضاد خیلی میشه توی این مسائل پیدا کرد.
بسیار خوب.
اینه که اون فحول حوزه، اون به اصطلاح پایه‌های اصلی فقیهان شیعه، اونها اصلا حرام میدونستن این نوع خدازاری ها رو.
آقای بازرگان اجازه بدید با آقای هدایتی عذرخواهی میکنم برگردیم. آقای هدایتی، شما شاید بخواید توضیح کوتاهی در این زمینه بدین و من از شما اون وقت خواهم پرسید که بر فرض هم که از دیدگاه شما خدازاری نباشه این موضوع، با جنبه اجتماعی اون شما چطور مواجه خواهید شد؟
بله، بفرمایید. فرمایش جناب بازرگان در خصوص اجماع مربوط به غیر امام حسین علیه السلام، ما این رو باید بدونیم که امام حسین علیه السلام در بین همه معصومین، در بین همه انبیا، خود معصومین خواستند و این سنت و این خواست و این اراده تکوینی الهیه بوده که استثناء باشه و استثناء هست. این عزاداری ها و گریبان چاک زدن ها و اینها که حرمت داشته برای غیر امام حسین هست و حتی برای غیر معصوم هست و می‌بینیم حتی برای دیگر معصومین بلکه تشکیک میکنن که لباس مشکی پوشتن کراهت داره. بله درسته، ولی برای امام حسین میشه نه تنها کراهت نداره، ثواب داره و مستحب هم هست. حداقل 100 فقیه درجه یک مسلم، مجتهد مسلم امضا کردن فتوای مرحوم نایمی رو و قبل از اون هم دیگران گفته بودن، آیت الله شیرازی، آیت الله وحید خراسانی و باز قبلترها آیت الله گلپایگانی، آیت الله مرعشی، شاه رودی خونساری، آیت الله نایمی که فقیه مسلم تازه اول هست، نوشتند و فتوا دادن درست و صحیح هست. اونجا زنجیر زدن، سینه زدن و حتی تیغ زدن و قرنه زدن، خون از بدن جاری کردن رو جایز دونستن. جنبه اجتماعی رو خب عده زیادی معتقدن. همین امسال در کربلا روز عاشورا بین 700 تا 1 میلیون نفر تخمین زدن قمه زدن، از اذان صبح تا ساعت 11:30 ظهر که در سایه قمه زدن وارد حرم امام حسین میشدن و از اون طرف وارد صحن امام حسین میشدن و از اون طرف خارج میشدن بین حرمین حرم حضرت ابوالفضل. اگر قرار باشه مثلا به قمه زنی ما مثلا ایراد بگیرن که حالا در یک روز یک ساعت چند قطره خون از بدن جاری میشه، بنده 35 سال خودم قمه زدم، نه تنها هیچ مشکلی پیدا نکردم بلکه بسیار روحیم قوی تر بوده و شده و هیچ کسالت روحی و جسمی هم الحمدلله ندارم و میتونید پیش هر پزشکی بخواید بنده رو معرفی بکنید. ولی از اون طرف شما نگاه بکنید تو دنیای امروز، تو جهان امروز، از نظر اجتماعی بخواید نگاه بکنیم، انواع ورزش های خشن رو اینها چطور توجیه میکنن و در
تمام رسانه های جهانی که میلیونی و میلیاردی هزینه میشه، بیننده ها میشنن میبینن بوکس که مثلا بعد چند سال که بگذره، 3 سال 4 سال 5 سال زندگی حرفه‌ایش بگذره، بدنش رعشه بگیره، انواع بیماری های سر و اینا رو میگیره، همه اینا رو توجیه میکنن. ولی وقتی میرسیم به عزاداری امام حسین علیه السلام، حالا روحیه جامعه رو خراب میکنه، روحیه بهداشت جامعه رو خراب میکنه، جامعه خشن میشه، نگاه بد داره. حتی از نگاه عزاداری مسیحیان هم چنین عزاداری هایی دارن که از بدنشون خون جاری میکنن. دور مثلا شما هیچ موقع بغض رو خشن نمیدونید، ولی الان به جنبه عزاداری که میدونید یه روح و روان جامعه رو به هم میریزه، در حالی که
خب ما این پرسش شما رو آقای هدایتی مقایسه که با وزش باکس کردین رو من حالا با آقای بازرگان در میون میگذارم. دو نکته توی صحبت های آقای هدایتی به نظر من برجسته است که مایلم اونا رو شما بتونین پاسخ بدین. یکی حالا مقایسه که میکنن با ورزش مثل بوکس، به حال ورزشی است که ضربه و آسیب ممکنه که بخورن کسانی که دارن ورزش رو انجام میدن و تظاهرش هم میتونه که به نظر خشن برسه، استدلال آقای هدایتی است. چه پاسخی به ایشون میدیم که اینها رو با هم مقایسه میکنن؟ و نکته دیگر این که خب آقای هدایتی میگن که من خودم سالهاست قمه‌زنی میکنم، هیچ مشکل شخصی ندارم، ولی بحث کسانی که مخالف قمه‌زنی هستند بر سر تظاهرات اجتماعی و بروز بیرونی این صحنه هست که صحنه است که اغلب خون روی لباس اشخاص ریخته، سرشون به هر حال شکاف برداشته، عده‌ای معتقد هستند که این باعث عادی سازی خشونت و رواج خشونت در جامعه میشه.
ما خب میخوام چی رو به دنیا نشون بدیم؟ اونا که میدونن که یه همچین اتفاقی افتاده، فقط میخوام نشون بدیم که ما هستیم، یا ما معتقدیم که امام حسین یه ارزش‌های انسانی بزرگی رو آفریده در شرایطی که یک دیکتاتوری در اون دوران حاکم بوده، با هدیه خون خودش و همه یارانش در واقع نگفته، یه مخالفتی کرده، اصلش در واقع انتقال پیام امام حسینه. وگرنه بله، تمام این راهپیمایی که توی لندن میشه، توی نمیدونم نیویورک میشه، واشنگتن میشه، جای مختلف، همه میفهمن که خب با این سینه زنی ها و زنجیر زنی ها بله یه گروهی هستن، ولی آیا باید دید که این نوع به اصطلاح تظاهرات مقبول مردم غرب در دنیای امروز قرار میگیره؟ یا ما اگه به جای این کار در واقع اون ارزش‌های انسانی اونها رو، دفاعشون رو از حقوق مردم و مخالفتشون رو با دیکتاتوری و استبداد، اونو مطرح کنیم که ما یه همچین پرچمداران عدالت و آزادی و دفاع از حقوق انسان ها داشتیم، اون خیلی در این تظاهرات تأثیر بیشتر میذاره تا غربی ها که تاریخچه عزاداری های مسیحیت هم در اون دوران قرون وسطا به خاطر دارن و الان هم میدونیم که در هیچ کشور در واقع پیشرفته اروپایی یا امریکا این کارا نمیشه مگر جوامع مسیحی عقب افتاده. یعنی ناخودآگاه تداعی کننده یک نوع عقب افتادگیه، یک نوع جهالت میشه. قیام امام حسین در طول به صلاح اون دورانی که به صلاح اون مبارزه بوده، یک کلمه راجع به مسائل نمیدونم بیهجابی و نمیدونم قمار و مشروب این حرفا نیست، یک کلمه از این حرفا آدم نمیشنوه. هر چی هست در واقع دفاع از اون رأی مردمه، اینه که مردم باید حکومت رو طبق اون چی که در تاریخ اسلام بوده، شورا و بیعت، مخالفت با نظام یزیدیه. ولی خب چون نمیشه گفت، تو این دوران خرج داره، زحمت داره، زندان رفتن و کتک خوردن و اعدام شدن داره، ولی خود آزادی کاری ندارن حکومت ها، میگن انقدر تو سر و سینه خودتون بزنید کاری ما نداریم. یعنی در طول تاریخ با اینجور چیزا مخالفتی حکومت ها نمی کردن.
آقای بازرگان، پاسخ آقای هدایتی در مورد مقایسهشون با ورزش های به ظاهر خشن رو چه خواهید داد اون وقت؟
خب با اون ورزش هم دنیای غرب مخالفت میکنه. ورزش بوکس یه موقعی خیلی مطلوب بود، ولی ببینید چقدر الان کنار دارن اونو میذارن، چقدر محکوم میکنن. البته مثل فرض کنید آزاد بودن اسلحه که خب یه منافع کسانی پشتش هست، ولی افکار عمومی به شدت مخالف با اینها هستش. الان نمیپذیره دنیای امروز این ورزش‌های خشنو، ولی خب چون آزادی در جوامع غربی هست، یه عده‌ام طرفدار اینجور ورزش‌ها هستن و کاری نمیتونن بکنن جلوشون.
بسیار خوب آقای هدایتی، شما به حال در آمریکا سکونت دارین و من فقط میخواستم از شما بپرسم آیا در آمریکا شما آزادانه میتونید مثلا به عنوان مسلمان قمه زنی بکنید؟ چه مواجهه‌ای در این زمینه با شما شده از طرف جامعه؟
اولا که ما تو این مدتی که در آمریکا بودیم اقدام کردیم برای اجازه علنی و اجازه ندادن و همین گله رو ما داریم. دنیای امروز که هم از آزادی میزنه و انواع به اصطلاح همه گروه ها عقاید برای ابراز عقیده خودشون آزاد هستن، ولی خب در این زمینه این آزادی رو ندادن از نظر به اصطلاح نگاه علنی. ولی در چند جا مشخصا اینی که من مثلا خاطر در لس آنجلس یک جا رو در یک فضای بسته رو اجازه دادن. ولی این نکته که جهان بازرگان فهمدند که حکومت ها مخالفت نمیکنند، اتفاقا من دقیقا نکته مقابلش رو معتقدم. تمام حکومت های مستبد در طول تاریخ که یک نمونش هم حاکمیت امروز ایران هستند، با قمه‌زنی خصوصا مخالفت داشتند. چرا؟ به جهت این قمه‌زنی روحیه شجاعت، ایثار، فداکاری رو در یک امت زنده نگه میداره و کسی که قمه میزنه دیگه برای رسیدن به هدفش مرتبه پایین تر مثل زندان رفتن، کتک خوردن، دفاع از عقیدهش رو با جان و دل قبول میکنه. در واقع عملا خودش نشون میده من آمادگی دارم انواع مرارت ها، سختی ها رو تحمل کنم و بالاترین اون هم که خودم رو و بدن خودم رو آزار بدم. و حالا در نگاه میگم آزار این تعبیر هست، من باز معتقد به آزار بودنش نیستم، یعنی حتی آزارم بدنم رو زخمی کنم، خودم رو خون خودم آغشته بکنم. اتفاقا خصوصا قمه زنی تجلی عملی زیارت هایی است که ما میخونیم. این زیارت ها رو بسیاری از متونش رو جناب بازرگان حفظ هست، اینجا عملا داریم نشون بدیم. در تئوری در زیارت ها همه ما میگیم ای امام حسین کاش ما با تو بودیم، جانمون رو فدایتون میکردیم، ولی اینجا قمه زن داره یک صحنه خیلی کوچیک قابل قیاس نیست نشون میده عملا که بله من اگر بودم جانم رو فدا می‌کردم، الانم ببینید دارم خونم رو می‌ریزم.
خب آقای هدایتی، آقای بازرگان نکته‌ای که گفتن این بود که اتفاقا در قمه‌زنی هیچ جنبه‌ای از حق‌جویی نمیتونن ببینن و گفتن مثلا سخنانی که مخالف حکومت باشه یا انتقاد باشه به شکلی از اسلام که حاکم هست، هزینه‌هایی داره، دردسرهایی تولید میکنه که قمه‌زنی نداره.
حکومت ایران یه نمونه‌اش، این حکومت ایران که سرتاپ‌ها یک وجه مشترکی نداره با حکومت دینی علوی و نبوی پیغمبر، چرا واقعا زنی مخالفت میکنه؟ اینکه انواع شما ببینید اگه درد دین داره، چرا در سکته 88 های دیگه در علن اینجور به جان مردم میفته، با ماشین روی مردم میره، با باتون میزنه، دست و پای مردم رو میشکنه؟ این یعنی وهن دین نمیشه. ولی حالا اگر کسی میاد در نوع عزاداری خودش ولو باطل از نگاه اونها میخواد خون از بدنش جاری کنه، این میشه وهن دین. کسانی که مخالف قمه زنی هستن هیچ موقع در بطن قمه زنها، در بطن این عزاداری نبودن که جلوه های اعجاز رو به چشم خودشون ببینن. یعنی یک جنبه ماورایی داره این قصه ها، استدلالی صحبت کردن اینها نیست. قصه امام حسین همه معادلات جهان رو در هم ریخته. هر سال میبینی حتی همین قمه زنی که این همه دارن بر علیهش میزنند تعدادشون بیشتر میشه. این رو به عنوان یک تجربه شخصی عرض میکنم، به همین اعضای قمه زنی دو نفر سه نفر ما در گاراژ منزلمون سال 2005-2006 شروع کردیم و الان همین سال اخیر و سال گذشته، دو سه سال گذشته، بیش از 50 و 60 جوان و دانشجویی که تحصیل میگن در دانشگاه‌های مختلف همراه ما بودن و برنامه ما قمه زنی داشت، با اینکه اعلام عمومی هم نداشتیم، یعنی هیچ بازتاب منفی نداشته.
آقای بازرگان، استدلال های آقای هدایتی رو شنیدی؟ دعوت بحث رو کشیدند به شفا یافتن از قمه زنی یا جلوه های اعجاز یا اون چیزی که به عنوان جنبه های ماورایی در تجربه خودشون ازش یاد کردند، شما چه جنبندی خواهید کرد؟
یکی از بسیار اندیشمندان غربی که بعد از انقلاب ما گفت که شما ظلم رو نشانه گرفته بودید ولی ای کاش از اول جهل رو نشانه می گرفتید. به نظر بندم بعضی از این مثلا ایثارگری ها که جلوه پیدا میکنه در قمه زنی اینا، در واقع اینا نیتش خیره، ولی در واقع همونی که ما راه و گم کردیم. ما به جایی که مخالفت آشکار و علنی بکنیم، از خودمون مایه بذاریم به عمرمون و سلامتیمون و در راه مبارزه با ظلم و ستم و دیکتاتوری به کارهایی میپردازیم که خودمون آزار میدیم. در واقع خود به اصطلاح این جنبش حسینی رو باید شناخت، این پرچم آزادی که 14 قرن پیش برافراشته شد اون رو باید فهمید که انگیزش چی بوده. از فرمایشات خود امام حسین که میگه من قیام کردم برای اینی که با منکرات در واقع با این ظلم و ستم در واقع مبارزه بکنه، اون پیام بازم مظلوم باقی شده، چون برای اینکه صرف نمی کنه، برای اینکه زندان رفتن داره. اگه صریحا آدم بگه که امام حسین نه برای مبارزه با بی‌حجابی و بدحجابی و گیر دادن به مردم، بلکه برای همین کارهایی که شما دارید میکنید، برای از بین بردن حقوق مردم، این مفاسد، برای اون در واقع این قیامو کرد. و اینا متاسفانه همچنان گفتنش سخته، همچنان خرج داره، هزینه داره. به نظر من حسانی حسینی ترن که الان میتونیم اونا رو تو زندان ها ببینیم.
خیلی سپاسگزارم عبدالعلی بازرگان و محمد هدایتی، این هفته در تابو با من و همراهان این برنامه همراهی کردید. و فراموش نکنید که بازپخش این برنامه رو روزهای جمعه 11 صبح و چهارشنبه 10 صبح به وقت تهران هم میتونید بشنوید. همینطور در وبسایت ما radiofarda.com میتونید به آرشیو تمام برنامه‌های تابو دسترسی داشته باشید.